بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 13 بحث در ارتباط با قدرت باری تعالی بود. عرض کردیم که علامه طباطبایی استدلالی رو که مطرح کرده از یک صغرا و یک کبرا تشکیل شده. تو اون جمله اول فصل صغرا رو مطرح کردن، ولی پیش از اینکه به کبرای استدلال برسن، در وسطش با تحقیق و کاوش در ارتباط با اراده نفسانی انسانی، قدرت نفسانی انسانی، میخوان یک مفهوم شناسی راجع به قدرت داشته باشند، تا بعداً با حذف نقایص و جنبه های عدمی و اینها، همین رو در کبرای استدلال برای باری تعالی اثبات بکنن و در نهایت نتیجه بگیرن. حالا ما علاوه بر این که اون صغرای بحث رو جلسه پیش گذروندیم، این قسمت وسطی که با تبیین و تحقیق در ارتباط با قدرت نفسانی انسانی میخوان مفهوم شناسی قدرت بکنن، این رو هم همه بحثش رو گفتیم، ولی به لحاظ تطبیق قسمت های باقی مونده بود. حالا به اجمال عرض میکنم، در این عبارت هایی که علامه مطرح کردن در تبیین محتوای قدرت، فرمودن که اولا قدرت در ارتباط با فعل هست نه انفعال، ثانیاً در ارتباط با هر فعلی نیست، بلکه در ارتباط با فعلی هستش که علمی باشه، یعنی فاعلش به او آگاه باشه، با هر غیبی چیزهایی از تحت اینکه قدرت برش صدق بکنه خارج میشه. این مرحله دو. مرحله سوم اینه که هر فعلی رو که فاعلش بهش علم داشته باشه قدرت نمیگن، بلکه علم باید در صدور اون فعل تأثیر داشته باشه. و بعد علامه شروع کردن که میکانیزم این تأثیر به چه شکله. عبارت ها مطرح شد، توضیحات داده شد، و با توجه به همین قید سوم، چیزهایی یعنی افعالی از این که در واقع قدرت بخواد در حول و حوش او صدق بکنه خارج شده. مثلا فعل جبری مقدماتش قدرت گفته نمیشه، یا فرض کنید که فعل طبیعی بدن انسان با این که مثلا انسان علم بهش هم داشته باشه مقدماتش قدرت بهش اطلاق نمیشه. خب تا اینجا قید سوم بود. قید چهارمی رو که مطرح شده بود این استش که وقتی این فعل علمی استش، ما در خودمون وقتی کاوش میکنیم میبینیم بعد از این که انسان علم به فعل داره و این علم هم علم مؤثر هستش، چون متوجه میشه این خیر و کمال اوست، لذا در واقع کمال این نوع تلقی میشه، بعد شوق ایجاد میشه. این رو توضیح داده بودیم ولی متنشو نخونده بودیم. و بعد از ایجاد شوق تو مرحله بعدی اراده حاصل خواهد شد، و بعد از مرحله اراده خود فعل متحقق میشه. این روندی بود که علامه طباطبایی مطرح کردن و در نهایت جمع‌بندی هم میکنن که پس قدرت از نظر افعال ما در چه حوزه ای اطلاق میشه، و تمام قیودش رو به نحو مجموعی ذکر میکنن. به اینجای عبارت رسیده بودیم: ثم اذا تم العلم بکون الفعل خیرن اعقب ذلک شوقا من الفاعل الی الفعل. وقتی که علم به این که این فعل خیر است برای فاعل، کمال است برای فاعل، تام شد، یعنی به نتیجه قطعی رسید، در حالت شک و تردید اینا نیست، تمام که شد، عقب ذلک شوقن، پشت سر در میاره این علم به خیریت شوقی رو از سوی فاعل به طرف فعل، به خاطر اینکه خیر و کمال ذاتاً محبوبه. فل خیر و محبوبون مطلقا مشتاق الیه اذا فقد. این اگه بخوایم مثلا دقتایی در اینجا داشته باشیم، خب هم اینجا کلمه محبوب اومده هم کلمه مشتاق اومده. تفاوت بین حب و شوق چیه؟ خب گاهی از اوقات اینا ممکنه جابجایی هم استفاده بشن، ولی در معنای دقیق تر خب از یک جهتی شاید بشه گفت مطلق هست، شوق یک نوع حب مقیده. حب در واقع در نسبت با هر کمالی شکل میگیره، میخواد موجود باشه، میخواد مفقود باشه. لذا در کمالات موجود هم ما میگیم اونا محبوب هستن. مثلا کمالاتی که انسان الان داره، خب انسان به اونا علاقمنده، اونا رو دوست میداره با اینکه موجود هستن. یا مثلا راجع به باری تعالی، بحثایی رو که مثلا در نمطهای آخر اشارات مطرح شد که خداوند عاشق به حسب ذات خودش هست، محب ذات خودش و کمالات ذات خودش هست، به خاطر اینکه اساسا کمال مطلوب و محبوبه. اما شوق چیه؟ شوق یک حب ویژه است، یعنی حب به کمال مفقود، به خیر مفقود. چون شوق توش میل به تحصیل وجود داره، یعنی کلمه شوق درش میل به تحصیل است. این بلاز خود کلمه است، بلاز محتوای نفس الامری و واقعی هم اون وضعیتی که به وجود میاد در ارتباط با کمال مفقودی است که میخواد بره که او رو تحصیل بکنه. اینو میگن شوق. حالا البته اگه انسان کاوش بکنه چیزای دیگه هم مثلا میتونه استخراج بکنه، چون برخی از کمالات مفقودن ولی لااقل به لحاظ این شخص حاصل شدنی نیست. مثلا اونجا هم یک نوع حب خاصی شکل میگیره، ممکنه ما به شوق مثلا نگیم، مثلا در این قابلیت مثلا باشه بلاسه. اونجا مثلا انواع تمنی و امثال اینها اونا هم گونه های مختلفی از حبه که اتفاقا در ارتباط با مفقودم هست، ولی احتمال تحصیل اینا نیست و شاید نشه به اونها شوق اطلاق کرد. حالا در هر صورت این کلمه ای که اینجا اومده اینطور میفرمان که فالخیر محبوب مطلقا، خیر و کمال به صورت مطلق محبوبه. حالا اگر مطلقا رو مثلا اگر بخوایم بگیم الله مثلا توجه داشته باشه، مثلا شاید مثلا بخواد بگه چه موجود باشه چه مفقود باشه در هر وضعیتی، ممکنه این مد نظر باشه، یا مطلقا رو به گونه‌های دیگه بخواد تفسیر کنه. نه، اسمای فلسفی هم اینجوری شکل گرفته، ممکنه باشه، ولی در فلسفه به این شکل، در لغت هم احتمال بسیار زیاد همینجوری هست. فالخیر محبوب مطلقا، خیر مطلقا محبوبه، مشتاق الیه اذا فقد، وقتی مفقود بشه اشتیاقی به او حاصل خواهد شد. لذا مثلا عموم فلاسفه معتقد هستند که در باری تعالی حب می شود مطرح کرد ولی شوق نمی شود مطرح کرد، چون حق تعالی تمام کمالات رو داره، لذا حب درباره او معنا داره ولی شوق معنا نداره، که چنانچه در ذیل همین بحث مطرح خواهد شد. می فرماد فالخیر محبوب مطلقا مشتاق الیه اذا فقد، و هذا الشوق کیفیت نفسانی غیر العلم السابقه قطعا، و این شوق هم یک کیفیت نفسانی ویژه است که ما هم به نحو حضوری او رو درک می کنیم و قطعا غیر از علمی هستش که پیش از اوه. یعنی یه کسی نیاد همون علم سابق رو بگه همون شوقه، شوق بر همون اطلاق میشه. نه، علم سابق تولید یک کیفیت نفسانی میکنه به نام شوق. و عقب ذالک الارادته، این شوق پشت سر خودش چی در میاره؟ اراده. البته ریز مراحلی هم این وسط ها، چون میدونید این یک حرکت نفسانیه و طبیعتاً حرکت نفسانی یک امر به هم پیوسته است. ما این مقاطع کلیش رو داریم میگیم، توجه فرمودید؟ ما این مقاطع کلیش رو داریم میگیم. مثلا ما در تبیین سلسله نظام هستی اگر میگیم عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده، خب میدونید که یک امر کشدار هست و مقطع به مقطعش تفاوت ها هست. ما به لحاظ محتوای کلی میگیم عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده. یا در باب مثلا حرکت جوهری که در نفس انسان حاصل میشه، یا مثلا در ارتباط با موجودات حاصل میشه، ما مقاطع کلی رو اسم گذاری میکنیم، و الا چون اصل حقیقت حرکت مقطع به مقطع متفاوت است با قبل و بعد و میتواند راجع به او تحقیق و کاوش صورت بگیره. لذا این قسمت ها اگر یه وقتی تعدادش زیاد میکنن یا کم میکنن، اگر دقت کنید اون به خاطر بستر حرکت از یک امر حرکت نفسانی هستش، هر مقطعش یک اسمی داره بهش اطلاق میشه، یکیش هم الان اراده است. و عقب ذالک الارادته، بعد از شوق اراده حاصل میشه، و این اراده هم اتفاقا یک کیفیت نفسانی است، ما به نحو حضوری و وجدانی او رو میابیم و اتفاقا کاملا متوجه هستیم که غیر از علم، غیر از شوق و یک کیفیت و نفسانیتان، غیر العلم السابق و غیر الشوق، قطعا قطعا غیر از علم سابق و شوق سابقه. و اما مرحله آخر چیه؟ و به تحقق های تحقق الفعل، با متحقق شدن اراده خود فعل محقق میشه. فعل چیه؟ الذی هو تحریک العضلات. قبلا هم این رو داشتیم، فعل حقیقتا تحریک عضلاته. توجه کردید؟ فعل حقیقتا تحریک عضلاته. حالا باز بین خود تحریک و اون حرکت هم آیا ما میخوایم فرق بذاریم؟ اینا رو هم باید توجه بکنیم. ولی اون چرا که به واسطه تحریک این حرکت عضلات بعداً در خارج مثلا حاصل می شود، اونم فعل هست، نتیجه فعل هست در واقع. اونی که واقعا فعل نفس هستش همون حرکت و تحریک عضلاته. هو تحریک العضلات به واسطه القوة العاملة المنبثقة فيها. یه قوه عام، چون انسان قوه عالمه داره و همینجور قوای دیگر تا میرسه به قوه در واقع عامله. این قوه عامله یعنی قوه‌ای که یعنی همون قوه منتشر در عضلات. توجه کردید؟ قوه منتشر در عضلات که اون باعث میشه ما میتوانیم عضلات رو به حرکت در بیاریم. توجه کردید؟ بعد اینکه اراده کردیم، یعنی در واقع بستر و زمینه‌ای که پس از اراده ما در عضلات آماده است تا متابعه بکنه از ما، اونو ما میگیم چی؟ قوه عامله منبس در عضلات. حالا هر تفسیری میخوایم راجعش بکنیم، مثلا در طبیعیات قدیم، علم و نفس قدیم یه بحثایی مطرح بود، ممکنه الان به گونه دیگری مطرح بکنیم، بگیم بحثا دقیق‌تر و ضعیف‌تر از این هستش و مثلا این حالتی که منبس در عضلات هستش تا این امکان رو پیش میاره به گونه دیگری تفسیر بشه. نه دیگه، اونجایی که اون علمه، توجه کردی؟ خود اون میتونه فعل باشه که باز مقدمتا باید بگیم که مثلا علمش به چه شکل هستش، مثلا این چیزی که در ذهن اتفاق میفته، که در نهایت باید برگردونیم به مباحث ذات انسان، باید برگردونیم. توجه کردی؟ ولی الان ما داریم این افعال رو که به نحو متعارف داریم انجام میدیم، اینها رو داریم بررسی میکنیم تا مفهوم قدرت رو شناسایی کنیم چیه. توجه کردی؟ چرا ممکنه جریان داشته باشه، ولی الان ما داریم مفهوم شناسی قدرت میکنیم از همین افعال خیلی سطحی و معمولی خودمون. اتفاقا اونجا بحثا دقیق تر هم خواهد شد، یعنی مثلا ما فعل های ذهنی که داریم این رو با چی کار کنیم. افعال ذهنی الان یه تصویری که نبود رو داریم تصویرگری میکنیم تو ذهن خودمون، اینم فعل ما هستش. مکانیزم انجام این فعل چیه؟ طبیعتا مراحل متعددی باید مطرح بشه و در اینجا هستش که ما به یک سری ساحت‌های عمیق‌تری از نفس باید مرتبط بکنیم و بحث عمیق‌تر خواهد شد. ولی الان اگه وارد اونا بشیم در واقع چی میشه؟ بحث سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد. ما الان می‌خوایم مفهوم شناسی قدرت بکنیم، یه جایی کاملا محسوس و ملموس بشه برای ما قدرت رو بتونیم توضیح بدیم. می‌فرماد که و به تحقق های تحقق الفعل الذی هو تحریک العضلات به واسطه القوة العاملة المنبثقة فیها. هازا ما یکشف البحث عن القدرت التي عندنا من الغیود التي فيها. اینا اینی که توضیح دادیم چیزیست که کاوش و بحث از قدرتی که پیش ما هستش کشف از او میکنه. من الغیود التي فيها، از غیرهایی رو که در قدرت هستش. اگه بخوایم جمع بزنیم تمام اون چرا که در این عبارتهای پیشین گفتیم، این خواهد شد. قدرت یعنی این. وهی المبدئیت للفعل. کلمه مبدئیت هم خیلی مهمه. خود اون مبدئیت این رو ما میگیم قدرت، این اون وضعیتی که در این فاعل وجود داره تا این مجموعه میتونه محقق بشه. از اون مبدئیت باید بحث شروع کنیم، چنانچه بعدا هم الله متذکر میشه. وهی المبدئیت للفعل والعلم بانه خیر للفاعل علما یلازم کونه مختارا فی فعله و شوق الی الفعل والاراده له. پس بنابر این قدرت مبدئیت نسبت به فعل، نه انفعال. و علم به این که این فعل خیر است برای فاعل، این اولا علم داشته باشه که مثلا علم داشته باشه و بعد خصوصیات علم رو هم توضیح داد که تصدیقی بهش بکنه، تصدیقی به فایده بکنه، خیر بوده. این کمی مندمش کرد. علمن یلازم و علمی که وقت ملازم با این معنا باشه، یعنی علم مؤثر نه علم بلا تأثیر. علما یلازم و کونه مختارا، مجبور نباد باشه، مختارا فی فعله. و البته بعدش هست و شوق الی الفعل و الاراده له. در اینجا اگر تو این کلمات دقت بکنیم، حالا بحثی که بعدا در سال بعد الله میاره، که در واقع قدرت متشکل از این سه رکن اساسیه، یکی مبدئیت، مبدئیت نسبت به فعل، دوم در واقع علمی بودن، و سوم اختیاری بودن. این ستا ارکان اصلی قدرت رو تشکیل میده. تو همین عبارت اگر دقت بکنیم، ایشون بین اختیاری بودن و شوق و اراده تفکیک کرده، یعنی بین خود اون اراده تفکیک کرده، چون ایشون حقیقتا الان در ادامه بحث معلوم خواهد شد، ایشون میگه این شوق و اراده در حقیقت قدرت دخالت نداره. حقیقت قدرت همون قیود اولیه است، مبدئیت نسبت به فعل، فعل علمی باشه و بعد این علم مؤثر در عمل باشه، نه هیچ چیز دیگر، نه جبر مجبر. توجه کردید؟ جبر مجبر مثل اینکه کسی رو بخوابونن تو دهنش غذا بکنن، اینجوری ایشون معنا میکنه، اون به درد نمیخوره. ممکنه کسی تهدیدش بکنه، ولی اون دیگه با خودش داره انجام میده، با اختیار خودش داره انجام میده. ایشون اختیار رو میگه اگر فاعلی مبدع فعل باشه، علم به فعل داشته باشه و همین علم او به فعل باعث بشه، و نه جبر جابر و امثال مجبر و اینها، اونا نه، خودش در واقع بیاد این کار رو انجام بده با توجه به علمی که داره، این میشود یک فعل که از روی قدرت سرزده، فعل اختیاری هم میتونید بهش بگید. ضرورتا اراده لازم نیست. بله، در ماها یعنی فاعل های حیوانی و انسانی و اینها، بعد از اینکه اون روند پیش اومد، یک شوق و اراده ای هم درش محقق می شود برای اینکه فعل انجام بگیره. حالا در ادامه باز این بحث رو داریم، ولی الان ما برای ما روشن شد که قدرت در ما مجموعاً این قیودات رو داره. خواستم این نکته تذکر بدم که ایشون مختار رو آورده و بعدش هم اراده آورده، بعداً اراده رو با اختیار جدا میکنه ایشون. خب پس با این توضیحی که عرض کردیم، مفهوم قدرت در نزد ما روشن شد چیه. حالا که در نزد ما روشن شد چیه، با توجه به صغرایی رو که در سطر اول گذروندیم و اون استش که قدرت یکی از حقایق وجودیه، یکی از کمالات وجودی، الان هم که در خودمون بررسی کردیم، هم مفهوم شناسیش رو کردیم، هم از یه جهت اینکه این بحث مفهوم شناسی رو متأخر از اون صغرا کرد، یه وجهش هم همینه که نشون بده این یک کماله. توجه کردید؟ یعنی اولا ما تو این عبارات رو گذروندیم، مفهوم شناسی قدرت کردیم، ثانیا محتوای صغرا رو تعمین کردیم، چون صغرا محتواش چی بود؟ این بود که قدرت از جمله حقایقی هستش که ما اون رو جزء کمالات وجودی به حساب میاریم. الان وقتی در خودمون بررسی میکنیم، این کمال وجودیه، اگر نباشه نقصه. یعنی وقتی توضیحی که میدیم به نحو وجدانی که او رو برخورد میکنیم، میبینیم منشأ صدور فعله. خب این باشه بهتره یا نباشه بهتره؟ طبیعتاً باشه بهتره. مثل سنگ این رو نداره، فرض کنید مثلا نباتات این رو ندارن، حیوانات و انسان هستش که این فضا رو داره، پس معلوم میشود و این منشأ کمالشه، ما این رو به نحو وجدانی درک میکنیم. پس هم مفهوم شناسیش کردیم، هم برای ما واضح شد که این یک کمال وجودیه، پس صغرا تعمیم شده. حالا میریم تو کبرا. ما پیشتر در بحث‌های گذشته این رو گذروندیم که باری تعالی کمال مطلق هست، یعنی هر کمالی که در مادون باری تعالی موجود باشه، باید این به نحو اعلی و اشرف، هم همینجا الله میخواد پیاده کنه، به نحو اعلی و اشرف در ذات باری تعالی متحقق باشه. این نکته‌ای که الان توضیح دادیم، ضمن این که توضیح میده باری تعالی باید این کمالی که به نام قدرتش داشته باشه، ما باید کاری بکنیم که اون نحو اعلی و اشرفش تعمیم بشه، یعنی نقایص این قدرت حذف بشه. الله میفرماد اون چه که ما از قدرت در خودمون یافتیم، دو تا قیدش نقصیه، یکی قید شوق، یکی قید اراده است. شما با حذف این دو تا قید، اون چه که از قدرت باقی میمونه برای باری تعالی ثابت باید بکنید، به اساس قاعده ای که ما در باب هفت تعالی داریم که او واجد تمام کمالات وجودی هست. ببینیم بعد توضیحات اگه لازم باشه عرض میکنم. وقد تحقق، از کتاب ما صفحه 276، وقد تحقق ان کل کمال وجودی فی الوجود فانه موجود فی للواجب تعالی فی حد ذاته قبلا روشن شد که هر کمال وجودی که در نظام هستی هست، فی الوجود یعنی در نظام هستی هست، فی الاعیان فانه موجود للواجب، قطعا این کمال موجود است برای واجب فی حد ذاته، چون بحث صفات ذاتیه است، ما الان قدرت جز صفات ذاتیه میدونیم، اصلا به خاطر همین نکته استش که علامه داره اراده رو از اونجا حذف میکنه، علامه میگه اراده به یک معنا جز صفات فعل باری تعالی هستش، جزء صفات ذاتیه حق تعالی نیست، اونی که جزء صفات ذاتی حق تعالی هست مثل حیات و علم و اینا و در اینجا قدرت. فرمان فانه موجود للواجب تعالی فی حد ذاته فهو تعالی عین القدرت الواجبیه، با توجه به بحثی که قبلا گذروندیم پس باری تعالی عین قدرت خواهد بود و این قدرت هم واجبه. البته خب ما به حسب همون بحثی که قبلا گذروندیم، ضمن این که اونجا این نکته رو ترک کردیم، باری تعالی باید همه کمالات وجودی رو داشته باشه، حالا یا به خاطر اینکه مبدأ کله یا به خاطر اینکه صرف الوجوده، هر دو تا استدلال قبلا مطرح شده بود، همونجا این بحث هم مطرح شد که کمالات وجودی رو به اون شکلی که لایق ذاته باید داشته باشه، اینه به نحو اعلا و اشرف. همون نکته ها برای ما این بحث رو پیش میاره که ما باید از این مفهوم قدرتی که شناسایی کردیم نقایصش رو حذف کنیم. حالا نقایصی که تو محتوای قدرته چیه؟ به لحاظ طبیعی علامه شوق اراده است، ولی نقایص دیگه هم هست، مثلا محدودیت ها، یعنی این قدرتی که در مؤسسش محدوده، ولی اونجا قدرت بی‌نهایته، اینا دیگه لازم ندیدن که تذکر بدن. یعنی به لحاظ اصل مفهوم این دوتا مسئله شوق و اراده باید حذف بشه و الا چیزای دیگه هم باید حذف بشه تا شایسته بشود این صفت برای ذات باری تعالی. لکن لا سبیل لتطرق شوق الیه، لکن هیچ راهی نیستش شوق رو ما به سوی ذات باری تعالی راه بدیم. چرا؟ لکونهی کیفیت نفسانیت تلازم الفقد و الفقد یلازم النقص و هو تعالی منزه عن کل نقص و عدم. ببینید اینجا وقتی میخواد بگه شوق در اونجا نیستش، خیلی روی کیف نفسانی بودنش تاکید نداره، چون شوق توش یک چیزی وجود داره که به راحتی علامه میتونه او رو از ذات باری تعالی نفیش بکنه، برخلاف بحث اراده. تو بحث اراده اصلا کیف نفسانی بودنش باعث میشه که علامه بگه اون رو نمیتونیم در باب حق تعالی مطرح بکنیم. توجه کرد؟ حالا گرچه شما میتونید بگید در باب شوق دو تا نکته است، این کیف نفسانیه و دوم این که ملازم با فقدان و نقصه، ولی پافشاری اصلی اینجا روی همون ملازمت شوق با فقدان و نقصه. لکونهی کیفیتا نفسانیتا تلازم الفقده، میفهمد به خاطر این که در واقع شوق یک کیفیت نفسانی هستش که ملازم با فقدانه، چون گفتیم شوق به چی تعلق میگیره؟ به کمال مفقود. خب والفقد یلازم النقص، حالا والفقد یلازم النقص یعنی عین خود اوست، حالا ملازمت معنی اون چیزی که ما پیشتر ذهنمون آشنا بود بحث نقص و اینها، والفقد یلازم النقص بلکه عین خودشه. و هو تعالی، و ما قبلا خوندیم که چون باری تعالی وجود صرفه منزه عن کل نقص و عدم، هیچ نقص و نقطه نداری نداره، پس بنابراین شوق در باری تعالی مطرح نمیشه. بله حب درباره حق مطرح میشه، ولی اون حب ما به حسب توضیحی که فلاسفه میدن یعنی چی؟ حب به کمالات موجود، توجه کردید؟ حب به کمالات موجود، پس صدور فعل نباید باز به خاطر این حب باشه، توجه کردید؟ منتها حالا مثلا آیون و عرفا در اینجا بحثای خاص خودش رو داره دارن و توضیحاتی دارن. دیگه کمال اساسا محبوبه، ما غیر از راه وجدانی حضوری نداریم. بله دیگه، بله دیگه، نه دیگه، این چیز بسیار واضح و بدیهیه، یعنی نقص که محبوب نیست، نداری که محبوب نیست، یعنی سرش هست، نظام هستی این گونه است. ما در خودمون میبینیم، در همه میابیم، همه به طرف کمال دارن میرن، مثلا تو همون بحثایی که نگاه بکنیم اول نهایی یا جای دیگه این بحث هست، همه به طرف کمال دارن حرکت میکنن تمام موجودات. ما به نوع حضوری در خودمون میبینیم، در دیگران هم داریم کاوش میکنیم. و تازه میدونید که اگر بخواد نقص محبوب باشه، یعنی شی مختزی عدم خودش بخواد باشه، چون اگه بخواد نقص محبوب باشه. ممکنه حالا محل بحث ما فعلا نیست، در اصل ممکنه مثلا کسی این حرف را مطرح بکنه که اونجا اصلا نه حب هست نه بغض هست، هیچی اونجا مطرح نیست. دیگه رو باید ببینیم که مبانی مثلا وجدانی، حضوری، شهودی، عرفانی، دینی، اینایی که در این ارتباط هست چه چیزی رو اختزام میکنه. و کذالک الاراده، همچنین اراده هم در اونجا نیست. منتها اراده چرا اینجا نیست؟ اراده رو وقتی میخواد مطرح بکنه که در اونجا نیست، میگه که اراده این همینی که ما الان احساس کردیم توی فعل خودمون که بعد از شوق حاصل میشه یه کیفیت نفسانیه، این رو میخواد توضیح بده. میخواد بگه این چون اراده اونجا نیست. چرا؟ دو تا دلیل میاره. یکی اینکه این اراده کیف نفسانی است و ماهیت از باری تعالی از ماهیت بری هستش، ماهیت و امکان اینا بریه، پس حق تعالی این رو نداره. یکی این. یه دلیل دیگه میاره، میگه این اراده هایی که ما شناختیم همراه با فعله، یعنی قبل از فعل نیست بعد از فعل هم نیست، همراه با فعل، قرین با فعله، قبل از فعل تحقق نداره بعد از فعل هم تحقق نداره. خب اگه بخوام چنین اراده‌ای رو در باب حق تعالی مطرح بکنیم، خب این منجر به تغییر و تحول در باب باری تعالی میشه که همراه با فعل یه چنین اراده‌ای داشته باشه، قبلش نباشه بعدش نباشه. خب اراده های متجدد متغیر در باب ذات باری تعالی چجور مطرح میتونه باشه؟ پس بنابراین اراده هم در حق تعالی در ذات باری تعالی مطرح نیست. الان که میخواد اراده رو نقد بکنه، همین اراده رو که محل بحث ماستش مورد توجه داره قرار میده. حالا آیا حرفای دیگری اینجا میشه از ذات؟ علامه در نهایت میخواد اراده رو جز صفات فعل بدونه. اونی که در ذات باری تعالی است همون علم است و قدرت است و اینها. چیزی به نام اراده اونجا نیست. البته اختیار اونجا هست، چون اختیار اساسا ایشون میخواد اختیار از باب اراده جدا بکنه. اراده همین معنا رو داره. اختیار یعنی چی؟ اختیار یعنی یک فاعلی مبدا فعل باشه، علم به فعل هم داشته باشه که اون فعل خیر و کمال هستش برای او، و بدون اینکه مجبری و جابری وجود داشته باشه در واقع این فعل از او صادر بشه. بعد این حقیقت اختیار اینه و این در باب باری تعالی جزء همون مفهوم قدرته. ولی دیگه اراده با این بحثی رو که ما میکنیم اونجا نیست. و کذالک الاراده التی، همچنین اراده در اونجا نیستش. دو تا بیان آورده، التی یک کیفیت نفسانیه غیر العلم و شوق، که یک کیفیت نفسانی است غیر از علم است غیر از شوق. فانها ماهیت ممکنه، یک ماهیت ممکنه است. و الواجب تعالی منزهان عن الماهیت و الامکان، واجب الوجود ماهیت و امکان اینها درش نیست. این یکی. دو، الا ان الاراده به هذا المعنا هي مع المراد، اراده با این معنا، این به هذا المعنا کاش که اون قبلا می اومد ولی از قرائن کاملا پیداست. الا ان الاراده به هذا المعنا، اراده با این معنا. حالا اگه شما میخواهید حتما اراده رو به معنی همون اختیار ذاتی پروردگار در نظر بگیرید، ایراد نداره. اون چیزی که الان داریم نفی میکنیم این اراده است که بعد از شوق حاصل میشه. طبیعتا الله میتونست بگه خب این جزء نتایج شوق، شوق هم که در باری تعالی نیست، اراده هم نیستش. در اصل این اراده رو میخواد نفی کنه. الا ان الاراده به هذا المعنا هی مع المراد، اراده با این معنا همیشه با مراده، یعنی نه قبلش است نه بعدش است. اذا کان من الامور الکائنات الفاسده لا توجد قبله ولا تبقى بعده. می فرماد الا ان الاراده به هذا المعنا هي مع المراد، با مراده، این متعلق اراده، مراد این متعلق اراده. اون وقتی رو که مراد از امور کائنه فاسده باشه، نیازی به این نکته نیست. اگر از امور کائنه فاسده نباشه خب مراد هست ولی مشکل به وجود نمیاد. مشکل در کجاست؟ اون وقتی که مراد ما از امور کائنه فاسده باشه. خب در این صورت اراده به همراه مراده. لا توجد قبله، اراده قبل از این مراد پدید نمیاد و باقی نمیمونه بعدش، چون بعد اگه محقق شد دیگه اراده معنا نداره. فاتصاف الواجب تعالی بها مستلزم لتغیر الموصوف و هو محال. این که بگیم باری تعالی متصف به این اراده است، این مستلزم تغییر و تحول در موصوف یعنی باری تعالی است و اینم محاله. پس نتیجه گیری بکنیم، فتحصلا این فتح حصله تا چند سطری که الان ادامه داره قبل از فاین قول می شود به عنوان یک استدلال جدید در تثبیت مفهوم اراده برای باری تعالی تلقی بشه، چنانچه برخی از اساتید هم فرمودن. ولی ظاهر عبارت های علامه اینه که این جنبندی بحث قبله، این ظهورش بیشتره، ولی در صورت میتواند به عنوان یک استدلال مستقل هم باشه. علامه میفرماد با توجه به بحثایی کردیم ما به این نتیجه میرسیم اون قدرتی که پیراسته از نقائص و اعدامه درش سه تا قید اساسی وجود داره: یکی مبدعیت نسبت به فعل، دوم این که این فعل علمی باشه، سوم این که به نحو اختیاری باشه. خب اگر قدرت با معنای کمالی بدون نقصش اینه، ما در باب باری تعالی استدلال داریم که هر سه تا وضعیت در حق تعالی موجوده. این اولا باری تعالی مبدع فعله، چرا؟ چون حق تعالی مبدع کل ما سواست، پس اون مبدع فعله. این یک. دوما فعلش فعل علمیه، چون ما اثبات کردیم باری تعالی پیش از ایجاد به همه ما سوا الله علم داره، توجه کردید؟ و این علم هم اتفاقا علم مؤثره. این دو. سوم اینکه اون مختاره، چرا؟ اینجا استدلال میکنه به خاطر اینکه هیچ چیز دیگری غیر از باری تعالی وجود نداره که بخواد اجبار بکنه حضرت حق رو، تأثیری در حضرت حق بذاره و این فعلش جبری بشه. پس بنابراین هر سه قید در باب باری تعالی معنا داره. قدرت هم گفتیم اون حقیقت متشکل از این سه رکنه. پس بنابراین با تثبیت این سه معنا در ارتباط با حق تعالی، یعنی باری تعالی به حسب مقام ذاتش دارای قدرت هست. اینو میتونیم جنبندی بحث قبل به حساب بیاریم. فتحصل ان القدره المجرده عن النواقص والاعدام، قدرتی که تجرید شد رها شد از نقائص و اعدام، یکون شی مبدا فاعلیا للفعل ان علم بکونه خیرن و اختیار فی ترجیحه. خب قدرت چیه؟ قدرتی که از نقایص و اعدام پیراسته باشه چیه؟ اینه که یک شیء مبدع فاعلی یک فعل باشه، ان علم بکونهی خیرن باشه و اختیار فی ترجیحه باشه، این سه تا قید داشته باشه. و الواجب تعالی در باب حق تعالی هر سه تا توش هست، مبدع فاعلی لکل موجود بذاته، بذاته داره میگه، یعنی میخواد بگه باری تعالی به حسب ذاتش، نه به حسب مثلا ارادهش که بعضی فکر میکردن قبلا داشتیم، چون میخواد قدرت ذاتی رو اثبات کنه. همین قیدهای بذاته برای اینه. و الواجب تعالی مبدع فاعلی لکل موجود بذاته، این یک. له علم بالنظام الاصلح فی الاشیاء بذاته، یعنی له علم بذاته، یعنی برای او علم استش به نظام احسن و اصلح در اشیاء به حسب ذاتش قبل از ایجاد. نه دیگه، علم به ذات مستلزم علم به ماسوا هست. ما الان میخواییم موجودیت حق تعالی به ماسوا رو مطرح بکنیم، یعنی این موجودیت به ماسوا موجودیت علمیه، موجودیت علمیه، یعنی علم به ماسوا داره و داره اونا رو ایجاد میکنه، مثل فعل علمی دیگه. لهو علم بالنظام الاصلح فی الاشیاء بذاته، این دو. و سه، و هو مختار فی فعلهی بذاته، یعنی باری تعالی مختار است در فعلش. این اختیارم به حسب چیه؟ ذات خود او هستش، این بذاته. چرا شما میگید مختاره؟ این ازلا مؤثره استدلال همین سومیه. ازلا مؤثره غیره یؤثر فی، چون مؤثری وجود نداره غیر از باری تعالی که تأثیر بکند در حق تعالی به حسب فعلش، خدا هست و خدا فهوت. خب این تمام، این فهوت جمع این ستاست. حالا که این سه قید در باب حق تعالی مطرحه، فهوت تعالی قادران بذاته، به حسب ذاتش چیه؟ قادر هست. یه تکمیله یه ملا مطرح میکنه، میفرماد و ما عورت ناه من البیان، یه هرچی که ما گفتیم در ارتباط با عقول و مفارقات هم جاریه. این که گفته هرچی ما گفتیم در ارتباط با عقول و مفارقات جاریه، خب باید توجه بکنیم. خب مثلا مبدعیت نسبت به کل ما سوا، این حرفا که مطرح نیست. به نظرم میرسه بیشتر این بیان در ارتباط با این هستش که اگه ما میخوایم قدرت رو در باب مفارقات اینا اثبات بکنیم، باید نقائص مثل شوق و اراده و اینا رو حذف بکنیم. باید بگیم اینا مبدع فعل هستن، مثلا علمی هستن، اختیار بتونیم اینا رو باید اثبات کرد در باب اونا. اونی که میگه اون چیزی که گفتیم در باب اینا جاری میشه، یعنی حذف نقائصی است که در موجودات مادونی مثل حیوانات و انسان و اینها وجود داره. و ما اوردناه، البته برخی از بحث ها رو باز میشه اثبات کرد، و ما اوردناه من البیان یجری فی العقول المجرده ایضا. فان قلت، اولین اشکالی که در این بحث به علامه ممکنه مطرح بشه این است که شما اومدید قدرت رو به گونه ای برای باری تعالی اثبات کردید که اراده رو از محتوای قدرت حذف کردید، یعنی اثبات قدرت با حذف اراده از باری تعالی. خب این روشی که شما طی کردید با روشی که حکما میپیمایند فرق میکنه. حکما اثبات قدرت میکنن با اثبات اراده، و این مستشیر میخواد بگه حرف شما با حرف حکما هماهنگ نیست. البته حکما یک نکته دارن در اثبات اراده، و این هستش که حکما اراده باری تعالی رو همون چی میدونن؟ علم حق تعالی به نظام احسن میدونن. میگن همون علم حق تعالی به نظام احسن همون اراده است، یعنی چیزی غیر از علم رو به عنوان اراده تثبیت نمی کنن. این اشکال مستشکل تا برسیم به جواب. فان قلت ما سلکتموه من الطریق لاثبات القدره للواجب تعالی خلون ان اثبات الاراده بماهیه اراده یه ویرگول لهو. میفهمد اگه کسی اشکال بکنه این روشی که شما طی کردید برای اثبات قدرت برای باری تعالی این خالی است از اثبات اراده، از اون جهت که خودشه، اثبات اراده از اون جهت که اراده است برای باری تعالی، در حالی که والذی ذکروه فی تعریف القدره من انها کون الشیء بحیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل یتزمن اثبات الاراده صفتا ذاتیتا للواجب مقدمتا للقدره. در حالی که اون والذی ذکروه، اون چرا که حکما ذکر کردن در تعریف قدرت باری تعالی، من انها در تعریف قدرت مطلقا و برای باری تعالی، که این قدرت یعنی اینکه یک شیء بگونه ای باشه که اگر خواست بتونه کاری انجام بده، اگر نخواست کار انجام نده. اگر نخواست نتونه کاری، نه، اگر نخواست کاری انجام نده، اگر خواست انجام بده، اگر خواست انجام، اگر نخواست انجام نده. خب این تعریفی که اینا برای قدرت کردن و بعد همین رو برای باری تعالی اثبات میکنن، یتزمن اثبات الاراده صفتا ذاتیتا للواجب مقومتا للقدره. این متضمن اثبات اراده است، چون ببینید مشیت همون اراده است. این از این باب داره میگه، بعدا هم داره، خود علامه میگه مشیت همون اراده است، مشیت همون اراده است. وقتی شما میگید اراده یعنی ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، این یعنی قدرت توش اراده هست. یتضمن اثبات الاراده صفتا ذاتیه للواجب، چرا واجب آورده؟ چون بحث ما قدرت در باب واجبه، مقومتا للقدره، در حالی که مقوم محتوای قدرت هست. بله، این آقای مستشیر یواش این بله رو میگه، الله از همین یواش بله شروع میکنه، توجه کردید؟ غیر و انهم فسروا الاراده الواجبیه به انها علم به نظام اصله، الا اینکه اینا اراده واجبیه رو تفسیر کردن که همون علم به نظام اصله همون اراده استش، همون اراده است. علامه در پاسخ میفهمه، البته این بخشی از این پاسخ در ادامه مباحثات باید مطرح بشه، علامه در پاسخ میخواد بفرماد اتفاقا اینجور نیست، هر چیزی که اونا در باب قدرت باری تعالی گفتن همونی هست که ما گفتیم، هیچ فرقی نداره. چون ما چی گفتیم؟ گفتیم قدرت سه تا مؤلفه اساسی داره، مبدئیت نسبت به فعل، علمی باشه، از روی اختیار باشه. اون شاعه که اومده همون محتوای چی هستش؟ اختیار هستش که ما مطرح کردیم تا این مقدار. اونی هم که اینها گفتن نه، اراده برای باری تعالی ثابته، ولی خود همون علمه، ایشون میفهمد این به تسمیه نزدیکتر هست، این یه بحث علمی نیست، بالاخره علم دیگه. شما میگید نه، همون علم رو اراده دانستن. خب پس چی رو اونجا اثبات کردن؟ علم رو اثبات کردن، اراده رو اونجا اثبات نکردن. پس هیچ تفاوتی بین حرفای آیون و حکما با حرفای ما وجود نداره. قلت ما ذکروه فی معنی القدره یرجع الی ما اوردناه فی معناها المتضمن للقیود الثلاثه. اون چیزی که اینا ذکر کردن در معنای قدرت برمیگرده به اون چیزی که ما آوردیم در معنای قدرت، که متضمن است، اونی که ما آوردیم متضمن است، اون معنایی که ما آوردیم متضمن است قیود سگانه را، مبدئیت، علم، اختیار. این مهم است، اختیار با اراده جدا کرده. عبارات قبلی علامه توجه کنید، قدرت رو اونجایی که تبیین داشت میگه جنبنده میگه قدرت انسان رو، اختیار رو آورد بعدش اراده آورد. للقیود الثلاثه المبدئیه والعلم والاختیار. ف فما ذکروه فی معنا قدرته تعالی حقان، اون چی که اینا در باب معنای قدرت باری تعالی گفتن حقه. چرا؟ چون به حرف ما برمیگرده، ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل، همونی هست که ما میگیم، ما هم همین رو قبول داریم. باری تعالی قدرتش یعنی ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل، همینه. ولی این رو اگر بخواید تحلیل فلسفی بکنید به این ستا برمیگرده، مبدئیت به فعل علمی باشه اختیاری باشه. و انما الشأن کل الشأن فی اخذهم علمه تعالی مصداقا للاراده. تمام حرف این استش که این آیون علم باری تعالی را مصداق اراده گرفتن، گفتن علم باری تعالی همون اراده است. ولا سبیل الی اثبات ذلک، هیچ راهی برای اثبات این نکته نیست که علم همون اراده باشه. و هو اشبه به تسمیه، این به نامگذاری ها و اصطلاح گذاری ها بیشتر شبیه، یعنی محتوا دقت کنید چیزی غیر از علم اونجا اثبات نکردن، اراده اونجا اثبات نکردن، صرف اینجا میگن اونجا علم است و اینا، ولی خب همون علم رو ما اراده بدونیم، اراده بدونیم، این چون میگه خیلی بحث محتوایی نیست، نزدیک است به اینکه بحث لفظی بشه. حالا این برخی از نکته ها توی همین بحثی که داشتیم، مثلا من جا نوشتم صفحه، یعنی اشباه به تصویر، ایشون صفحه بعد بهتر توضیح میده که مراد ایشون چیه. این در ادامه بحث در اون انقلت و قلتی که پیش میاره، به این انقلت و قلت اول بوده تا برسیم به انقلت و قلت دوم که حالا بحث ادامه پیدا خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. آره، امور کائن فاسد، نگاه امور کائن فاسد، افعال کائن فاسد، اینها اراده اینجوری که شما معنا میکنید به همراه اون فعل مراد هست، قبلش نیست بعدش هم نیست. الان ایشون میخواد بگیم اونجا ما اراده نداریم، اونجا چی اگه اراده گفتن منظور اختیار، توجه کردید؟ اونجا اگه مثلا اراده گفته شده، حالا ایشون اونجا میفرما بله؟ چرا؟ خیلی راه خوبی نیست. اینجا که ما گفتیم این رو داره، عکس کردم، این بیان یه بیان سربسته است، چون مثلا ما میدونیم قطعا عبارت های قبلی توش چیزایی وجود داره که در ارتباط با ملائکه اینا نیست، ممکنن بعد اون مبدع همه هست، اینا مبدع همه نیستن، باری تعالی چیزی بالا سرش نیست که او رو اجبار بکنه، ولی اینا هم میتواند، این بستر آماده هستش که بگیم مثلا خدا اون رو اجبار میکنه، توجه کردید؟ پس منظور علامه این نیست که هر چی که قبلا بود درباره اینا جاریه، من اونی که ذهنم هست این هستش که این فقط میخوره به نفی شوق و اراده، حتی بر نمیگرده به اینکه اونا مثلا آیا اونا اراده اختیار دارن ندارن، هیچی به اونا کار نداره، فقط میخواد بگه اگر شما خواستید مثلا قدرت رو در ارتباط با عقول و مفارقات پیاده بکنید، شوق و اراده رو درباره اونا پیاده نکنید. حالا یا قدرت با همون قیود سگانه که هستش برای من ثابته یا نیست، اما عبارت ساکته، من میخوام بگم این عبارت به این شکله، گرچه باید در جا خودش بگیم که هست، این برای اونا ثابته. نه دیگه همون علمه، صدرام مثلا داره که مثلا وقتی علم چون شدید میشه، خود این تعبیر مشا اینه که این علم، علم انایی خودش موجد میشه، چیزی اضافه نمیشه، همون علمه.
حالا شما با یه نگاه دیگه تون را بکنید، از یه حیثی و رفتر یه لطافتی درست میشه که فارغ میشه از اینکه علم باشه، یعنی همون هم مصححه اینه که بهش اراده اطلاق میکنه، درسته اینو در دل هم دیگه هستن، ولی احساس با هم فرق دارن،
حیث یعنی از اون جهت که مبدأ فعل می شود، از اون جهت که مبدأ فعل می شود شما بهش چی بگی؟ اراده شد که قدرت. ما پس قدرت رو داشتیم دیگه.
نه اراده مثلا اون حیث مبدأ
اشکال نداره، شما از این جهت هم میتونید برای کارهای دیگه هم انجام بدید که مثلا بخواید یک محتوای اراده اونجا راه بدید، ولی الان من میفهمم اراده ای که بعد از شوق است و ماهیت نفسانی دارد و همراه با مراد استش، این برای هفت حالا ثابت نیست.
اشکالی دیگه که بوده این که علم به نظام هست، این لازمش اینه که اراده یعنی همون علم باشه.
اینا که گفتن علم مصداق اراده است، ایشون میفهمن این من نمیفهمم که یعنی علم یعنی چی. اگه اون جهت رو اون جهت رو بگید پس دیگه علم مصداق نمیشه.
شما مرد نظر شما علم باید صدق
اگر باشه، یعنی دیگه پس اینجور نباید بگن که چیزی به نام اراده اونجا نداریم، خود علم. الان علامه داره ملاک رو میگیره اینکه اینا خود علم رو گفتن مصداق اراده است. اگه اون باشه پس یه چیزی دیگری غیر از علم است که این وضعیت رو داره.
چرا خود اراده رو هم تحلیل نکردن روش، بروه معناشو بگیرن همونو بیارن توی واجب بگن اراده هست، اگه مصداق اراده نیست مثلا کاری که تو قدرت کردن توی اراده هم میکردن دیگه، قدرت تحلیل کردن مثلا ایناش نقایص میشه ما نمیاریم در مورد واجب
قدرت رو. نه قدرت رو به نظرم ایشون اصلا شوق و اراده رو جزء مقدمات قدرت در ما هم نمینه. از اول ایشون میگه قدرت تا همون جایی هستش که ما به نحو اختیاری فعل رو انجام میدیم.
خود
انسان هم همینه، اینا جزء اینه از اول درون محتوا نبوده. ما الان که بررسی میکنیم این مجموعه رو در خودمون میابیم، دقت که میکنیم لازم هیچ ضرورتی نداره که ما شوق و اراده رو بیاریم در فضا. من یادداشت کردم اینه، اون صفحه هم یادداشت کردم که اساسا منظور الان باید یه چنین چیزی باشه. نه اساسا چون وقتی میگه اون قیود اول مبدا فعل باشه، علمی هم باشه، از روی اختیار انجام بده، تمام شد دیگه. توجه کردید؟ یعنی قدرت هم اینجا شکل گرفته. بله در ما قدرت همراه با شوق اراده است. ایشون میخواد شوق اراده رو از اون همراهی با قدرت جدا بکنه در باب باری تعالی. مسئله
اصلا چه
معنی اینجا فعل باید از او برخیزه دیگه. این علیت، علت نسبه مرد، علت، علیت داشتن نسبه این فعل. چون اگه یه چیزی اصلا علیت نسبه فعل نجا بشه که اصلا از اول نباید این بحث رو مطرح کنیم. علیه اصلا فرانت یه چیزی که نمیتونه حرف بزنه، مبدعیت نسبه اون نداره تو شما بقای بقیه بحث رو انجام بدی. اول این نقطه رو درستش بکن اینطور. حالا یه چیزی مبدعیت فعل رو دارن ولی علمی نیستش، باز قدرت نیست. یعنی ایشون چون اول نگفتن، اول باید میگفتن، چون ایشون مستقیم رفت به طرف چی؟ به طرف فعل و انفعال. ولی اول باید میگفتن مبدعیت، بعد باید میگفتن مبدعیت نسبت فعل، بعد باید میگفتن مثلا جور قدم به قدم جلو.
این شوق و اراده هم که ایشون نفی کردن در واجب تعالی، مثلا ما چرا اصرار داریم که بگیم تحمیل قدرت شوق گیرد، بگیم حب، بس حب رو مطرح کنیم که
حب به مفقود میشه شوق دیگه. در ما اینجوری دیگه، در ما قدرت رو میخواییم اعمال بکنیم، در چی اعمال میکنیم؟ اگر ما بتوانیم در مثلا خودمون افعالی رو مورد کاوش و بررسی قرار بدیم که به خاطر داراییمون انجام میدیم، توجه کردید؟ نه به خاطر نداریمون. در مثلا فرض کنید که یک اندیشمندی که داره علمش رو مثلا میده نشر میده، اگر این رو قشنگ بتونیم تحلیل کنیم، البته این ممکنه مثلا بگیم این غرضی داره، مثلا میخواد که به ثواب برسه یا به چیزایی برسه، این اونا نه، حتی اگر اینا هم همراهش باشه ما میتونیم با حذف اون قسمت ها، یعنی مثلا نگاه کنید مثلا انسان یک، البته این رو حتی میشود، من یادی فکر میکردم ضرورت نداره که راجع به برخی از افعال مثلا این مثالی که زدم، اتفاقا در تمام افعال همینجوری انسان به خاطر داراییش داره فعل انجام میده، اون فعلی که انجام میده چون داره، یعنی اون صدور فعل به خاطر حوزه هایی از دارایی. بله انسان معمولا اینجوریه که، معمولا اینجوریه که این به خاطر دارایی که داره انجام میده به انگیزه پر کردن برخی از چاله چوله های دیگری است که در وجود او هست. توجه کردی؟ ولی اصل فعل به خاطر، اگر ما بتونیم از اون به بعد را حذفش کنیم، یعنی بتونیم اینو تحلیل کنیم، چطور باعث میشه که یک انسان فعلی رو انجام میده و قطعاً چون علت او هستش این از دارایی او داره صورت میگیره، چیزی داره که داره اعطا میکنه، خود اون فعل، تحلیل خود فعل داره انجام میده. این بخش اگر بتونیم دقیقاً تحلیل بکنیم کاملا میتونیم این معنا رو راجع به مفارقات و هفت حالا پیاده بکنیم، ولی اون برطرف کردن چاله چولا و اونها نیست. توجه کردید؟ این فقط این حوزه رو داشته باشیم میتونیم قشنگ تحلیل بکنیم. درسته، ولی اونی رو که داره انجام میده که باید داشته باشه که، درسته؟ ولی این رو انجام میده برای اینکه برخی از کمالاتی که نداره رو بهش برسه. شما اون بخش رو حذف کنید، همین بخشی که داره انجام میده، این کاری که داره انجام میده، اینا رو که خودش داره که داره انجام میده دیگه، این روندش چجوریه؟ حتی اینجا دقت کنید دیگه اون شوق و اینا مطرح نیست توش، چون شوق به اون مفقوده است. بله شوق به اون مفقود باعث شد که این کار رو بکنه، ولی بیاییم خود این کارش رو تحلیل کنیم، یعنی این چیزی که داره از خودش بروز میده رو تحلیل بکنیم که چیه. بله اینا یک فعلیست، درسته داره انجام میگیره، انجام میگیره تا میاد اینجا. البته این شخص تمام این کار رو برای چی داره انجام میده؟ برای اینکه شوق دارد که اون نقص رو برطرف کنه. ولی نگاه کنید تو دل این روند یه بخشی از کار او، یه بخشی از فرایند کار او به خاطر وجدانه نه به خاطر فقدان. این رو اگر ما بتونیم جدا بکنیم و تحلیل بکنیم راجع به پروردگار، قشنگ میتونیم افعال او رو تحلیل کنیم، چون دیگه پروردگار به خاطر مثلا شوقی، به خاطر مثلا برخی از نداری ها این کارا رو انجام نمیده. البته در عرفان باز یک تحلیل دیگه است، به خاطر اونا انجام نمیده، ولی اون بخش اول رو که از سر کمال ناشی میشه این رو داره. این تو هر فعل ما یک بخشش از سر کمال ناشی میشه، از سر دارایی ناشی میشه. بله ما از سر دارایی کاری میکنیم برای اینکه نداری های ما برطرف بشه. این بخش اگه بتونیم تماشا بکنیم، حالا اگر بتوانیم ما فعل هایی رو در انسان تصویر بکنیم که دیگه اون بخش هم نداشته باشه، این واقعا خیلی قشنگ میشه.
تصویر داره
ها،
تصویر داره
تو چاه میگم، نه
را دیگران استفاده کنن تعاویش هم دیگه،
نه ممکنه بگیم برای خودش خالی کنه، داشت منفجر میشد مثلا، توجه کردید؟ یک مثلا یه انگیزه روانی داشته،
تصور مسائل ذهنی، مثلا تصور مسلط ذهن،
نمیدونم حالا نه داره، مثل غایت خداوند میشه اینجا خیلی قشنگ، مثل غایت خودش، هم که خودش دوست، چون داره دوست داره افاضه کنه،
همون دوست داره
نه چون اثر خودش رو دوست داره انجام میده، هیچ چیزی غایت غیر از خودش نیست، خودشه.
اثر خودش هم که دوست داره بخاطر چی دوست داره؟ بخاطر
اینکه خودش کاملتر، نه کاملتر میشه. این همینجا بحث همینجاست، تو عرفان یه جور دیگه ما کمی بحث میگرد، ممکنه به همینجا در نهایت برگرده، ممکن در نهایت اینجا برگرده. خدا چون کامل مطلقه داره کار میکنه، این با خیلی نکته است توش.
ملک‌ها تا جاها ملک‌های علم طرف ملک پیدا میکنه برای مدت، مثلا
آره دوست داره بریزه بیرون، ممکنه هیچ هدفی رو هم پیگیری نکنه، توجه کردی؟ هیچ هدف خاصی رو هم پیگیری نکنه، حتی اگر دیگران هم استفاده میکنن اون فایده ای رو برای او حاصل نمیکنه، فایده‌ای برای او حاصل نمی‌کنه، مثلا دنبال بهشت و این حرفا هم اصلا نیست.
اینا آهونا علمن جمعات هستن
مثلا اینجوری، اینا رو اگر بتونیم چون این مواردی رو تصویر کنیم، ما یه چون این مواردی هم تصویر نکنیم از اون بخش قابل استفاده است، ولی این موارد تصویر کنیم خیلی قشنگ میشه، یعنی ما میتونیم بفهمیم فرایند به فعل باری تعالی از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه میتونیم بفهمیم فرایند فعل باری تعالی چه جوریه، چرا خدا کار میکنه، سر خلقت در میاد، سر ریزگاری خلقت در میاد و همان باید مثلا، یعنی دوست داره کمال رو بروز بده، این حب به بروز کمالی که داره، اون چیزی که ما در عرفان خوندیم هم کمک میکنه به اون چیزی که در باب انسان مصداقایی از این فضا رو بتونیم پیدا بکنیم. مثلا دوست داره کمالاتش رو ممکنه ایشون بپرسه چرا دوست داره که کمالاتش رو بروز بده، راجع کردیم این خاصیت وجود و کمال این هست که
خدایی بشه، خدا بشه که اون خیلی تحکیم نکردم خدا اراده رو، اراده رو گفتن که شوق نیست، این
برمیتون برم نیست، نه اون برش گفتن که مبدع ویل باشه، علمی باشه، از روی جبر نباشه،
نه خب نگفتن، گفتن که از نه قبلش باشه نه بعدش،
نه
علم باشه نه
اینا رو که گفتن باشه، فقط گفتن شوق اراده نباشه، مبدع فعل باشه.
اراده
اراده اراده همینی که بعد از شوق حاصل میشه، من تصمیم میگیرم انجام بدم، توجه کردید؟ اراده محتواش اینه، یعنی همون حالت نفسانی که تفسیری که نکردیشون به حواله کرد به علم حضوری ما، در واقع اون حالت نفسانی که بعد از شوق به انجام یک فعل انجام میگیری که بعدش کار میکنیم ما، اونو ما میگیم اراده. میگه چون این چیزی برای خدا نیست، این رو توضیح میده. نه قوه منبسته رو بعد میگه روح بخاری منتشره در عضلات و اعضا، آره یه چون چیز روح حیوانی، روح بخاری نه، اینا رو میگن قوای منتبعه در ماده، اینا رو همه مادی میدونن، آره اینا رو میگن قوای منتبعه در ماده.
این روح بخاری که میگن بالاخره این مادی، مادی هم نیست، یه چیزی واسطه،
نه دیگه مادی، مادی ولی لطیفه،
مادی خیلی لطیف،
آره خیلی لطیف که نزدیک میشه به تجرد ولی تجرد نداره،
نزدیک تجرد مثالیه،
نزدیک تجرد ولی مجرد نیست، لذا جا داره، مکان داره، موضع اصلی داره، منتشر میشه در بدن.
اینو با علوم طبی هم میشه یا با اثبات رد کرد یا نه؟ الان چون ظاهرم پزشکای ما قبول ندارن.
البته که چیزی نیست که اینا قبول بکنن یا نکنن.
آزمایشای امریکایی وقتا به مصاحبه فرش این نشون میده مثلا با یه سری از آزمایشا اونا یه موجود زنده رو وقتی نگاه میکنن از پشت دستگاهی یه حاله مثلا دورش میاد بعد هم یه موجوده که جون نمیده یا مثلا هم جنس همون بوده حالا جون نمیده این جانه نمیده.
حالا تو اون رو ما همین خوبه، یعنی اگر ببریم به طرف روح بخاری و حیوانی و اینا خوبه، چون اونا گذار میگن این همون نفس مجرد، اینه نفس مجرد نیست، این بحثی که میالا ما که همه باید فرضی بگیم که انشالله اگر هست و اینا دیگه موسیب باشون گیردن، ولی اگر باشه همینه و به لحاظ عقلی باید یک چنین چیزی باشه تا وحدت موجود در فضای بدن رو بتونه حاصل، بحث حیاته، اجزای از هم گره، مثل ماشین نیست انسان، مثل ماشین نیست، احتمالا باید بین، یعنی چون یک حقیقت به هم پیوسته است، این واسطه ها باشه تا برسه به اجزای کاملا متفرق در بدن. اینجاست که خب مثلا ما میتونیم بگیم مباحثی که در دانشهای تجربی هستش یه مقدار به ابزارهای عقلی هم نیازمنده، اینجا ما به لازم هم لازم فلسفی چنین چیزی رو اثبات میکنیم، اثبات میکنیم، یعنی خیلی میخوره که چنین چیزی باشه، با توجه به ابطال تفره و مثلا تجافی و اینها احتمالا باید خیلی حالت تدریجی داشته باشه تا بره به سمت بدن، بدن کاملا متکثر احتمالا، مثلا شما خون رو نگاه بکنید یه چنین وضعه در تمام بدن منتشره، یک امر واحد، یک امر واحد کاملا منتشر، اتفاقا روی بخاری میگن از قبل همین خون منتشره، یه چیزایی در این فضاها مزاج میدونن، روی بخاری رو مزاج میدونن، مزاج برآمده از اخلاق اربعه و از عناصر و چیزایی رو که در انسان هست و خون و اینها مزاجیست همراه با اون ترکیب حقیقی رخ میده در این
عرض میدونن این مزاجه یا نه؟
عرض وارث بر جسمیت بدن.
اشکالی که بود رو بود از سه اشکال رو بفرسید از سه اشکالی که من فرسید نامبر اشکال اشکالی که آخر درس من فرسید
اشکال این استش که شما قدرت بدون اراده رو ثابت کردید ولی حکما قدرت با اراده رو ثابت کردن. این شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل و بعد خودشون گفتن که اراده اونجا هستش ولی اراده همون علمه، پس اراده رو تو بالا بردن. درسته؟ مثل علم عنایی دیگه، مثلا میگن کسی که مثال میزنن کسی که بالای یک فرض کنید که بلندی وایستاده میخواد از دو طرف روی یک مثلا دیواری میخواد حرکت کنه، دیوار بسیار مرتفع، به محض اینکه علمش یک طرفه شد و همه انسان با انسان کاری میکنه که جز سقوط چیز دیگه رو تصور نمیکنه، همونجاست که دیگه میفته. وقتی جز سقوط چیز دیگه رو تصور نکرد، همین تصور سقوط موجب سقوطش میشه دیگه، نمیخواد اراده کنه که مثلا بیفته پایین. این مثالی آوردن که اینجا دیگه شوق، نه شوق به افتادن داره نه اراده افتادن داره، ولی میفته پایین. این چیه؟ اینجا همون علم، علم به سقوط موجب سقوط شده، علم قطعی ها، چون این طرف دیگه به لحاظ وهمش علم قطعی داره که دیگه میفته. اگه قبل از این مرحله باشه نمیفته ها، توجه کردید؟ قبل از این مرحله باشه نمیفته، دیگه به مرحله میرسه که دیگه میگه دیگه تمام شد کار. اون لحظه میگه تمام شد، اتم خیلی از جاها میشه پیاده کرد. اون لحظه که مریض میگه کار من تمام شد، میمیره. توجه کردید؟ اون لحظه که طرف میگه که خب من دیگه شکست خوردم، وسط مثلا میدان مبارزه کشتی داره میگیره، اونجا که میگیره من میگه دیگه دیگه کارم تمام شد، همونجا میافته پایین. آره، از اون ورم هست که اگر خیلی محکم، این که میگن یقین کار میکنه همینه، خیلی محکم میگه اصلا علمش مساویست با فعل، مساویست با فعل. حالا یعنی این بحث ها گفته میشه. تقریب نکردی اراده اونجا هم میره ولی اراده همون علمه. الان میخواد جواب بده که این حرف فایده نداره، کار شما فایده نداره، چون هر چیزی که شما گفتید که من گفتم، فقط یه چیز دارید اضافه میکنید، بحث اراده از اونم تطبیق به علم، که این تطبیق بی‌معناست. نه، ضرورتاً به این شکل نیست، که چه بسا همین اراده رو میبرن به معنای همون اختیار در نظر میگیرن، یعنی هر موطنی به یک شکلی این اراده تجلی میکنه، یک جا همین اختیاره، اختیار این میشه. حالا یک مثلا تحقیق کوچیکی شاید لازم باشه که ایشون اراده رو در نهایت چیکار، ایشون تو این جاها دیگه اراده رو جزء صفات فعلیه خدا میبینه، البته با یه توضیح خاص، مثلا توحیدی ذات نمیبره، اختیار رو جزء در ذات میبره، جزء اجزای مقوم قدرت میدونه، یعنی جدای از قدرت هم نمیدونه، تو قدرته.